صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. سلام. ما بحثمون قبل از تأثیر درباره وظائف رهبری بود. در عرصه وظائف رهبری گفتیم مهمترین وظیفه رهبری اقامه عدل است. بعد درباره حوزه های عدل بحث کردیم. درباره حوزه عدل اقتصادی بحث کردیم و مطالب مفصلی گفتیم که در این حوزه وظیفه حاکمیت و رهبری چیست. در بخش دوم درباره عدل اجتماعی بحث کردیم، بازم مفصلا نسبتا بحث. بخش سوم درباره عدل سیاسی بحث کردیم و همچنان بحثمون در همین عدل سیاسی است. در عدل سیاسی چند مبحث رو مطرح کردیم. مبحث اولی که بحث کردیم درباره ضوابط و شرایط نصب و عزل مدیران بود که اینجا گفتیم مدیریت یا مدیران، گاهی مدیران تفویضی هستند گاهی تنفیذی. شرایط مدیران تفویضی شرایط سنگینی است. در مدیریت تنفیذ یعنی مدیریت اینکه یک کاری رو حاکمیت به کسی می سپارد که برای این کار رو انجام بده. این شاید لازم نباشد خیلی عادل باشد و نمیدونم حتی لازم نیست مسلمان بشه، شاید با یک ذمی هم بتواند یک همچه مأموریت رو بسپارد، برای این کار رو انجام بده بیا. این مدیریت تنفیذه، مدیریت اجراء یک مطلب. یک وقت مدیریت تفویضی است. تفویض گفتیم یعنی تفویض یک نوع ولایت و اختیارات، اختیار تصرف در شؤون مردم، اختیار تصرف در اموال انفس، هر چی از این قبیل، این تفویض است. لذا باید تفاوت قائل شد بین مدیریت های تفویضی و مدیریت های تنفیذی. این عدم تفاوت یا عدم تمییز بین این دو نوع مدیریت اشکالاتی رو به وجود آورده تو خود نظام خود ما و بحث‌های مدیریتی که گاهی میشه. خلط بین این دو حوزه مدیریت که میشود اشکال ایجاد میشه. این رو بحث کردیم مفصل. بعد در مبحث دوم ضوابط حاکم بر رابطه مدیران با مدیران ارشد، مدیران ارشد با مدیران تحت مدیریتشون، یعنی مدیریت‌های دست پایین‌تر، یه بحث بود. و همچنین رابطه مدیران با عامه مردم، این رو هم ضوابطش رو بحث کرد. این در بحث سوم بود. در بحث چهارم، این بحث دوم بود، بحث دوم ضوابط حاکم بر روابط مدیران با مدیران زیر دستش. و بحث سوم ضوابط حاکم بر رابطه مدیران با عامه مردم، این رو هم ما بحث. مبحث چهارم، حالا گاهی شاید ممکنه مثلا ما اسم مبحث رو نیاورده باشیم ولی این مباحث رو بحث کرد. مبحث چهارم اصول سیاست داخلی بود. حالا سیاست داخلی چه باید باشد در مدیریت جامعه و در رهبری اسلامی. در اصول سیاست داخلی گفتیم اصل اصولی وجود دارد. اصل اول اصل استقلال و خودکفایی بود. اینم بحث کرد. یعنی در سیاست‌های داخلی باید طوری سیاست گذاری بشه که استقلال و خودکفایی جامعه تأمین بشه. اینو بحث شو کرد. اصل دوم از اصول سیاست داخلی اصل اقتدار و برتری بود. یعنی گفتیم که باید جامعه به گونه‌ای مدیریت بشه و سیاست‌های داخلی به گونه‌ای تنظیم بشه که اقتدار جامعه اسلامی تأمین بشه، بلکه برتری جامعه اسلامی بر سایر جوامع. این باید هدف سیاست‌های داخلی بشه. اصل سوم ایجاد اعتماد و رضایت عمومی بود. اصل سوم اصول سیاست داخلی. اصل چهارم که بحث من در این اصل چهارم بود، تأمین حقوق اجتماعی. در این تأمین حقوق اجتماعی گفتیم حقوق اجتماعی رو ما به 7 قسم تقسیم کردیم، که حق امنیت بود، حق تأمین نیازهای ضروری بود، حق یعنی مثل غذا و پوشاک و مسکن، و همچنین حق این حق دوم، حق سوم، حق کار بود. اینا رو بحث کرد. به اینجا رو به حق مالکیت رسیدیم. بحث امروز ما در ادامه بحث حقوق اجتماعی است، که حق چهارم از حقوق اجتماعی حق مالکیتی که بحث امروز ماست. بعدم درباره حق ازدواج و تشکیل خانواده بحث میکنیم. حق ششم هم حق آموزش و تربیت. حق هفتم حق آزادی است، که این 7 حق به نظر ما حقوق اجتماعیه، لازمت تنفیذ و لازمت تأمین توسط حکومت اسلامی در بعد سیاست داخلی است. که حالا بحث ما در همین حق مالکیته، که حق چهارم است از حقوق اجتماعی. بله، تو حق آزادی میاد. حق تملک، این حق تملک 2 قسم داره یا 2 بخش داره، یا بگید 3 بخش، من در 3 بخش بحث کردم. دقیقا تو این حق تملک ما درباره 3 بحث صحبت میکنیم. یکی اصل تملک، که این حق حقی است که کسی که کار میکنه، کار اقتصادی البته انجام میده، حق دارد نتیجه کار خودش رو مالک باشه. خب تفسیر این بحث ما در مباحث اقتصادی کردیم، اینجا دیگه وارد تفسیر بحث نمیشیم. مخصوصا در جلد دوم فقه نظام اقتصادی مفصل درباره این مطلب بحث کردیم. اینجا اشاره مختصری میکنیم به بعضی از ادله این حق. پس حق اول، یا بگید بخش اول حق مالکیت، که گفتیم حق چهارم از حقوق اجتماعی است، که اصل تملک، تملک نتیجه کار. بعد مطلب دوم ثبات این مالکیت، یعنی وقتی کسی مالک شد نتیجه کار خودش رو، این مالکیت ثابت هست. که حالا میگیم این ثبات مالکیت در کجا ثمره میده و بیشتر در کجا به درد میده. حق سوم در همین حق مالکیت، حقی که جامعه بر دولت داره، حق تأمین امنیت این مالکیت. حالا این امنیت رو ما بعد بحث میکنیم، تأمین امنیت برای این حق دفاع از مالکیت مالک. این رو عمده این بحث در بحث حق امنیت آمد، یعنی بحث قبلا بحث، ولی اینجا مکملی برای اون حق امنیتی که قبلا بحث میکرد. ما حق اول رو حق امنیت بود که بحث کردیم، و لذا دیگه اینجا مستقلا در رابطه با حق امنیت نتیجه کار یا حق امنیت تملک بحث نمیکنیم، تا اشاره میکنیم به این مسئله که ضرورت تأمین امنیت داره سرمایه و سرمایه گذاری است. خصوص این رو ما اونجا بحث نکردیم، اونجا به طور کل در مورد امنیت مالی بحث کردیم. اینجا یه ویژگی که دارد که اینجا بحث میکنیم، بحث درباره ضرورت تأمین امنیت برای سرمایه است. سرمایه های مردم و سرمایه گذاری که مردم میکنن، سرمایه های مردم باید در جامعه اسلامی امنیت داشته باشه، و اینکه سرمایه مردم امنیت نداشته باشه، این چیزیست که با حقوق اجتماعی سازگار. این 3 مطلب رو ما در این بحث حق مالکیت بحث. خب اما مطلب اول، که اصل این که هر کننده کاری مالک نتیجه کار خوده، که گفتیم میگیم این که میگیم کننده کار مالک نتیجه کار خوده اوست، مراد از کار، کار اقتصادی است. کار اقتصادی است که ایجاد ارزش مالی میکنه، کار اقتصادی است که مالیت ایجاد میکنه. که میگیم کار اقتصادی یعنی همین، یعنی چیزی که مال نیست، نه اینکه مال نیست، یعنی مالیت بالفعل ندارد، بلکه بالقوه مالیت. مثلا فرض کنید آبی که تو رودخانه در حال جریانه، این آبی که در رودخانه در حال جریانه، الان در حال جریان بودنش اسمش نمیگن مال، بالقوه میتونه مال بشه اما بالفعل مال نیست. اما اگر کسی رفت با کار با زحمت آب رو برداشت، آب رو سر زمین، این آب رو که گرفت، حیازت این ما حیازت سبب مالکیت میشه. البته ما گفتیم فرق میکند اموال، در وقتی حق به وجود میاره، حق اختصاص به وجود. حق اختصاص یعنی چی؟ یعنی کسی دیگر حق ندارد بهت مزاحم او بشود، برای به شرطی که او از این سنگچینی به عنوان مقدمه احیا استفاده کرده باشه. یعنی به اصطلاح تحجیر، گفته ایم در بحث همون مباحث فقه اقتصادی مفصل بحث کردیم که تحجیر در زمین در معدن تملک ایجاد نمی کنه. کسی بده سنگچینی کند، دور معدنی رو سیمکشی کنه، دور یک زمین رو سیمکشی کنه، این احیا نیست، تحجیر. تحجیر کار اقتصادی به شمار نمیاد در زمین، لکن حق اختصاص به وجود میاره. حق اختصاص یعنی چی؟ یعنی کسی دیگر حق ندارد با من مزاحمت کند، مزاحم من بشود. در چی؟ در احیاء این زمین. ولذا این تحجیر مادامی که مقدمتاً للاحیاء باشد، حق اختصاص ایجاد میکنه. اگه این تحجیر از مقدمیت برای احیاء بیرون بیاد، یعنی کسی 3 سال 4 سال گرفته سنگچینی کرده برش کرده رفت، نه، اینجا هیچ حقی براش ایجاد نمیکنه. دولت حق داره یا یک کسی دیگه این زمین رو واگذار کنه، سنگاش هم بیان دور دیگه، باشه سنگات رو به خود بردار ببره اگه میخواه. بنابراین که میگیم کار حق مالکیت ایجاد میکنه، نه هر کاری، کاری که کار اقتصادی باشه. و این کار اقتصادی ما در همون جلد اول کتاب فقه اقتصادی تعریف کردیم. خلاصش این است که کار اقتصادی اون کاری است که یا ایجاد بهره جدید کند، یعنی چیزی که قابل انتفاع نیست قابل انتفاعش کند، قابل انتفاع بالفعل. ما در مکاسب هم خونده ایم دیگه که این مبحث مکاسب مبحث مهمی است که لا مالیت لما لا منفعت مقصودتا، لا منفعت مقصودتا اقلائیتا فی، چیزی که منفعت مقصوده اقلائی ندارد، این مالیت ندارد. مالیت شیء بستگی دارد به چی؟ به منفعت مقصوده اقلائی داشتنش. از همینجا معلوم میشه که کاری که میتواند مالکیت ایجاد کند، کاری است که میتونه مالیت ایجاد کند، یعنی چیزی رو مال کنه. مال بکند یعنی چی؟ یعنی در او قابلیت انتفاع بالفعل به وجود بیاره. این آب که تو رودخانه جریان دارد، الان تو رودخانه که هست که من نمیتونم ازش انتفاع کنم، وقتی از رودخانه میاد بیرون تبدیل میشه، میاد روی زمین یا میره مثلا تو یک ظرف آبی، تو یک مشکی، تو یک مثلا ظرف بزرگی، اینجا دیگه این قابلیت انتفاع بالفعل خواهد داشت، این تملک ایجاد میکنه، این جور کار. یا مثلا فرض کنید که حالا ماهی در دریا، ماهی در دریا، الان من شما نمیتونم انتفاع کنم، وقتی میتوانیم از ماهی دریا ما منفعت ببریم که بریم صیدش کنیم، وقتی صیدش کردیم اومد در دست ما، این قابلیت انتفاع پیدا میکنه. اینجا ما مالک میشیم، منی که این کارو کردم یا اون کسی که رفته این کارو کرده مالک این ماهی میشه. یا پرندگان هوا، اینها چیزهایی است که حیازت نسبت به اینها تملک ایجاد میکنه. بعضی از چیزها نه، حیازت تملک ایجاد، احیاء تملک ایجاد میکنه، مثل زمین، مثل معدن، مثل چشمه ها، احیاء کسی بره چشمه ای رو ایجاد کنه، یعنی بره بکنه یهو آب فواره بزنه بیاد بالا، این میتونه مالک این چشمه بشه چون احیا کرده این چشمه. حالا اینا با شرایطش البته. بنابراین این حق مالکیتی که میگیم مراد همینه که یعنی کسی که کاری میکند و کارش کار اقتصادی است، نتیجه کار خودش رو باید مالک باشه و باید دولت به او این حق مالکیت رو بده، یعنی اجازه بده که او تصرف کند، تصرف مالکیتی در اون چی که خود او و وسیله کارش به وجود آورد. چی؟
مثلا ارزش افزوده ایجاد کنه براش. اون هم از همین حساب میشه من.
باید دید که
ارتفاع هست ولی ارتفاع بیشتری براش.
حالا این راه تو این لحظه ثبات مالکیت نیست. که حق دوم یا بخش دوم همین حق مالکیت، بخش مسئله ثبات مالکیت، یعنی اگر کسی مالک چیزی شد تا این چیز هست از بین نرفته همچنان مالکیت او برای این ادامه داره، کسی دیگه نمیتونه بیاد دستش بذاره بگه از این بعد من میخوام مالک بشم. ثبات مالکیت مثلا این ثبات مالکیت چند نتیجه داره. یکی از نتایج همین چیزی که ایشون فرمود که حالا اگه کسی مالک یک چیزی هست، کسی دیگه آمد روی این کار کرد، یه ارزش افزوده درش ایجاد کرد، این ارزش افزوده ملک کیه؟ ملک صاحب مال اولی است، ملک این کسی که کار کرده است نیست، مگر اون که این کسی که کار کرده با اذن یا با امر اون مالک اولی این کار کرده باشه. اگه با اذن اولی کار با اذن مالک اولی این کار کرده باشد، حق دارد که مثلا مالکیت این کاری کرده است نسبت به این حق دارد. البته اینجا این حقش هم حرف اینه که این اگر این چیزی ارزش افزوده که اگر این ارزش افزوده عرفاً نماء اون شیء اولی باشه، مالکیتش از آن کیست؟ از آن مالکی مالک اصل است، بر اساس قاعده تبعیت النماء للاصل. و اگر با اجازه مالکم انجام داده باشه حق چی داره؟ حق مزد کارش رو داره، نمیتونه تو عین مالکیت داشته باشه. اما اگر آمد این کاری کرد که نه، یه عینی افزود بر عین مالک اول، عینی رو افزود، اگر عینی رو افزود باشه بله، و با اجازه مالک اولم کرده باشد این کار رو، اونخ در این عینی که ایجاد کرده خودش مالک خواهد شد. اگه قابل انفصال هم نیست شریک خواهد شد با مالک عین اول یا مالک اصل. و این قاعده اگه بدون اذن بوده میگنش بیا وردار این چیزی که انجام ده وردار ببر، نمیتونی ببری دیگه دست خودت. روایتی که در این زمینه هست روایت متعددی است که الان این روایت رو به عنوان نمونه مطرح میکنیم. روایت مربوطه به روایت زیاده که در همون مبحث فقه اقتصادی اینها رو آورده ایم، تا اینجا فقط داره تذکر رو برای اصطلاح تبرک و تیمون در حقیقت. اصل این که هر کسی که کاری کرد مالک نتیجه کار خود اوست. خب آیات هست، لیس للانسان الا ما سعا، تلک امه قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، که این انفقوا دلیل بر این به دلالت الالتزامیه، دلالت بر مالکیت ما کسبتم دارد، یا للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسب، اینا آیات قرآن است. روایات هم که متعدد است، من جمله این روایت معروف موثقه سکونی عن ابی عبدالله قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله من غرس شجرا او حفر واديا بديا لم يسبق اليه احد و احيا ارضا ميته فله فهي له هذا امن الله ورسوله صلی الله علیه و آله. در وسائل آمده ابواب احیاء الموات باب دو حدیث یک. اما ثبات مالکیت باز روایت متعدد من جمله لا یحل لأحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه، روایت از حضرت ولی عصر نقل شده است، در وسائل آمده جلد 20 از مسائل 30 جلدی صفحه 386 و همچنین ابواب الغصب، این در ابواب الغصب آمده باب 2 حدیث 4. این که گفتیم نسبت به نما، گفتیم اگر کسی آمد روی مال کسی دیگری کار کرد که ارزش افزوده در اون ایجاد، این نما اگر نما متصل بود فرق میکنه با اینکه نما منفصل باشه. اگر نما منفصل باشد مثل اینکه کسی آمد روی گوسفند کسی مثلا گوسفند خودش رها کرد و از این از ضراب الفحل او یک گوسفندی برای اون شخص مالک اول متولد شد، این فرق میکنه با کسی که بیاد نمای متصلی مثلا فرض کنید به گوسفندی غذا بده، علف بده تا این گوسفند رشد کنه. این دو جور نما، این که بیاد غذا بده به گوسفند یا علف بده به گوسفند تا گوسفند مثلا یک ماه دو ماه سه ماه گوسفند رو گرفته پروار کرد، گوسفند دیگری رو هر بار این نما متصله. اما اون که برداشته گوسفند ماده کسی رو برداشته غصبن مثلا و بعد با نطفه گوسفند نر خودش او رو بارور کرد، اینجا این فرق متفاوته. ما منظرمون این است که در این فکر دوم در نما منفصل مالکیت از آن کیست؟ مالکیت مالک همون نطفه است بر اساس همین ثبات مالکیت. فقط چیزی که حق گوسفند مالک گوسفند ماده است همون حقی است که در نتیجه رشد این نطفه در رحم گوسفند او اجرت این کار رو از اون طلب داره، اجرت طلب میکنه. صاحب گوسفندی که بارور شده این فقط طلب اجرت میتواند بکند از کی؟ از صاحب اون گوسفندی که این گوسفند رو بارور کرد. اما مالکیت این گوسفند چون نماء منفصله از آن کیست؟ از آن مالک گوسفند نره، گوسفندی که نطفه از آن اوست. در مثل زرع هم همینطور، یعنی اگر کسی رفت کشت کرد در زمین دیگری، اگر بذر از آن خود اوست، یعنی با بذر خودش رفت کشت کرد، اگر با بذر خودش رفت کشت کرد مالک نماء بذر میشه، یعنی کشت مال اوست، ولی صاحب زمین باید چیکار کنه؟ باید اجاره شو مطالبه کنه حتی اگه بدون اذن او. روایت میگوید روایت عقبة بن خالد سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اتى ارض رجل فزرعها بغير اذنه، غاصبانه رفت زرع کرد زمین دیگری رو، یعنی با بذر خودش در، حتی اذا بلغ الزرع جاء صاحب الارض فقال زرعت بغير اذنی فزرعک لی وعلی ما انفقت. صاحب زمین وقتی که این زر رشد کرد و به ثمر رسید آمد به اون کسی که کش کرده بود در زمین خودش بهش گفت این زرع تو مال منه، هرچی هم خرج کردی هزینه تو بهت میده، وعلی ما انفقت اله ذلک ام لا، قال للزارع زرعه ولصاحب الارض کراء الارض. این همون ثبات مالکیت رو میرسونه که مالکیت وقتی بر شیء مستقر شد دیگه همچنان ادامه پیدا میکنه و در نماء او تداوم خواهد داشت. در مسئله تخم مرغ و مرغ و اینها هم همین حرف رو ما زدیم، اونجاها هم همین حرف میاد. و خلاصه این اصل ثبات مالکیت که حالا
مبروط اینجا زمین رو دلدرد کرده
ها،
ثبات مالکیت زمین بس
که مالکش که هست، همچون مالک زمین خودش که هست، اون که کسی زمینش رو اش نگرفته که مالکی. این ثباتی که ما میخواییم بگیم ثبات در چیست؟ در اون بذریست که این آقا مالک بذر بود. حالا که مالک بذر بود، بذر رو آمد ریخت تو زمین این آقا، این بذر تبدیل به زرع شد، تبدیل به کش شد، تبدیل به ثمر شد. حتی در یه روایتی داریم که مثلا یه نخل، یه کسی نخلش رو فروخت، چون اینا رو تو اون مباحث مطرح کرده، نخلی فروخت ولی اون کسی که این نخل رو خریده بود در حالی همچه مزمونی نه یا مثلا نخل نگرفت، نخل راهاش، همین فروشنده نخل آمد ای آب داد به این نخل، آب داد آب داد آب داد تا این نخل ثمر داد. سوال میکنه که این ثمر نخل مال کیه؟ ثمر نخل مال صاحب نخله یا مال اون کسی که آب داده؟ به نظرم میاد حضرت فرموده که مال اون کسی که آب داده، چون میگه این میوه، میوه نتیجه آبه نه نتیجه نخل. نخل اگه تنها بود
میخشکید.
این آبه، این آبه مثل نطفه ایست که در رحم گوسفند دیگر گذاشته میشه. اینا بله آره بله این لذا نماء منفصل با نماء متصل این تفاوت رو دارد که اون کسی که آمده است و منشأ ایجاد نماء منفصل شده مالک اون نماء منفصل.
وظایف حاکمیت در اینجا به رسمیت شناختن این مالکیت،
بله، یعنی حقش باید بدن، مثلا اگر سند بهش بده، اقرار به حق مالکیت کنه، از مالکیت او حمایت کنه.
ولی محدوده این رو هم بحث می‌کنه که تا کجا این مالکیت شخصی اعتبار دارد در
مثل
حاکمیت،
بالاخره
یه جاهایی
حتی تصرف داره. نه دیگه، تا هر دو قاعده همین ثبات مالکیت وجود داشته باشد ادامه داره، یا قاعده اینکه مالکیت نتیجه کار است، نه همین طوری کسی نمیتونه بره با استیلاء بر یک زمین مالک زمین بشه. استیلاء مالکیت ایجاد نمیکنه. اون چه مالکیت ایجاد میکنه چیه؟ کار اقتصادی است. کار اقتصادی
مالک عمومی میتونه محدوده، مثلا حکومت داره میگه ثبات مالکیت او مضر به مصلحت عامه است. مثلا یه نفر اومده یه شهر رو خریده، مثلا خیلی قیمت داشته، این احساس میکنه که این یک اختلال نظامی، مثلا اختلال نظام نه،
خب اون دیگه باب تزاحم دیگه، این دیگه از فعلا ما هنوز تزاحم رو کجا بحث کردیم؟ باب تزاحم رو خلاصه بحث تزاحم فرق میکنه، ما این رو در اصول فقه نظام زیاد بحث کردیم.
بحث
مهدت حتی شروع میشه، مثلا اول باید احیا بشه، بحث احیا اونجا که احیا احتیاج به احیا ده کسی که میخواد برد. این رو هم ما در بحث مفصلش رو در همین بحث فقه المعادن یا ملکیت المعادن بحث کردیم، اونجا بحث مفصلی شده، یعنی قبل از ما کسی اینجوری درباره معادن بحث نکرده بوده به این تفصیل. البته فقها بحث کردن مطالبه این تفصیل. ما اصلا یک کتابی داریم نام ملکیت المعادن، در اونجا بحث مفصل شده که معادن بر دو قسمه، یه معادن ظاهره داریم، معادن باطنه داریم. معادن ظاهره که میگیم بازم به دو قسمه، خلاصه رو نداریم سراغ اون اقسام. یه معادنی داریم که این معادن با صرف حیازت و بهره برداری تملک میشه، این احتیاج به احیاء نداره، مثل معدن نمک. در معدن نمک کسی معدن نمک دیگه فقط داره بهره برداری کنه، کار خاصی نداره. این میتونه اگر رفت حیازت کرد معدن نمک رو، منتها حیازت به شرط چی؟ شرط انتفاع، به شرط بهره، مثل جنگل میمونه. جنگل هم همینطور
بحثم سر میکنه، مثلا
داره.
تمام کنم من از اون بعد فهمید من تمام کنم. یه وقت معدن معدن نیست که نه احیا احتیاجه، معنی تو دل کوهه، این باید بکنه تا برسد بشی به اون معدن، این احیا. اینجا اگه احیا نکند صرف این که حیازت کند، اینجا حق مالکیت برش یاد نمید. حالا سوال شما چیه؟
مالکی داره مثلا محمود نبکه مالک داره استفاده نمیده، کسی میاد اینو بهره برداری میکنه، ثبات مالکیت یه محصول برای مالک زمینه یا کسی که استفاده
اینجا هم همین. اینجا هم نکته ایست که سوال فرمودید، نه اینکه گفتیم ما مالکیت در چنین معدنی، در معدنی که احیا احتیاج نداره، فقط حیازت و بهره برداری. اگر بهره برداری نشد حیازتش اثری نخواهد داشت. این دولت میتونه بیاد این معدن نمک رو به کسی دیگر واگذار کنه. منتها چه وقت چقدر باید صدق کند عرفان که عطل این معدن رو و تأثیر این معدن باید صدق کند. بله باید این باید با مجوزه،
یعنی
حکم اولیه که نیست که این همون چیزی که ما گفتیم، یک فرق اساسی بین اقتصاد اسلامی و اقتصادهای الحادی یا اقتصادهای غیر الهی وجود داره. و اونی که در اقتصادهای غیر الهی معلوم نیست دولت به چه دلیل حاکم است و به چه دلیل مالکه که باید بیاد اجازه بده به افراد که افراد با اجازه دولت برن انفال رو مثلا یا اموال عمومی رو مثلا برو با احیاء تملک کنن. به چه دلیل؟ دولت چه کار است؟ مگر اینکه شما بگید چون دولت استیلاء دارد، قدرت دارد و این زمین ها رو با قدرت گرفته، تحت مالکیت خودش قرار داده، پس باید. این معنیش داره که شما برای زور و برای سلطه و برای استیلاء حق قائل میشید. اگه اینجوری شد خب هر غاصبی اگر رفت استیلا کرد بر ملک دیگری باید مالک میشه. در نظام اسلامی این امتیاز بسیار بزرگ وجود داره که نه، همه چیز مالک داره. ما تو یک دنیایی، تو یک جهانی زندگی نمی کنیم که چیز بلا مالک وجود داشته باشه. مثلا ما گفتیم فقهایی که اینجا اینه مثلا که میگیم فرق فقه نظام با فقه های فردی، مثلا بعضی از فقها میگن چیزایی که مالک ندارد هر کی چیزی با چیزی بدون مالک نداریم. اینطور نیست که زمین های مواد بدون مالک باشه، همش مالک خداست. یکی از اختلافات بسیار بزرگ ما با بعضی از فقها، حتی مثلا آقای خویی، این همین از نگاه فقه نظام داشتن اینه معنیش که امثال ایشون میگن که ما مالکیت اعتباری برای خدا نمیتونیم فرض کنیم. مالکیت خدا مالکیت تکوینی است. مالکیت تکوینی مالکیت استیلایی. بله خدا مستولی بر همه چیز هست، اما علاوه بر استیلایش بر همه چیز، در قانون خودش برای خودش مالکیت جعل کرده. این مالکیت جعلیه، اعتباری، تشریعی، قانونیه. خدا خودش مالک زمین میداند. ان الارض لله، خب قد صریح داره ان الارض لله ولمن عمرها. خود قرآن کریم چقدر چند جا داره که ان الارض لله یورثها من یشاء من عباد، الارض لله، مالک داره زمین. حالا که زمین مالک دارد، بنابراین هر کسی که میخواد برد احیا کند باید با اجازه اون مالک است که دولت است. این مالکیت خدا به کی منتقل میشه؟ به امام. و امام یعنی چی؟ یعنی دستگاه حاکمیتی. باید با اجازه او بره. اگه با اجازه او کار رو نکرد، این تصرف میشه تصرف غاصبانه بی اثر. مثل کسی است که بره زمین دیگری رو بگیره، مثلا فرض کنید که بخواد احیاش کنه. اگه احیا کرد اثری در رابطه با مالکیت برش نخواهد، مالک نخواهد، چون رفته زمین دیگری رو احیا کرد. این هم از این مبحث سوم که تو همین گفتیم که اصل ایجاد مالکیت که باید دولت حمایت کند از تملک، که مردم بتونن تملک کنن. بتونن برن کار کنن، تو معدن کار کنن، زمین کار کنن، جاهای دیگه جنگل، حالا کارهایی که کار اقتصادی است، و اون کاری رو که میکنن نتیجه کار خودشون هم چی؟ مالک باشه دیگه، در هر جا به تناسب اون کاری که باید اونجا انجام میده. این اول. دو، ثبات مالکیت، که مالکیت، مالکیت مالک بعد از اینکه مالکیت مالک مشروع شد، این مالکیت او ثبات خواهد داشت و همچنان ادامه دارد و در نماعش تداوم خواهد داشت. لذا میگن انما او تابع للاصل، این تبعیت النماء للاصل، قاعده تبعیت النماء للاصل مبتنی بر چیه؟ بر قاعده ثبات مالکیت. مطلب سوم، حمایت از ملک مالکان و سرمایه سرمایه گذاران، حمایت، تأمین امنیت. باید سرمایه گذاران و اصحاب ملک و اصحاب سرمایه باید احساس امنیت کنند. این که احساس امنیت نکنند، چه این عدم احساس امنیت، عدم احساس امنیت از خود از نوعی مردم باشه، این احساس امنیت نکنند به این معنی که بترسند کسی بیاد از مردم ملک اونها رو بگیره، در تصرف در ملک اونها تصرف کنه، نتیجه کار و زحمت اونها رو برباد بده. چه این که این خوف بدتر از این، این است که این خوف از خود حاکم باشه. یعنی این دیگه منشأ این میشود که این حاکم، حاکمی که بخواد بیاد طمع در ملک مردم داشته باشه، در ملک مردم تصرف کند، ملک مردم رو بگیره، این نتیجه کارشون رو بگیره، نه اینکه بر اساس ضوابط و قوانین مالکیت اونها رو الغا کند. اون حرف دیگری است. یعنی یه وقتی کسی از سرمایه‌ای که دارد و از ملکی که دارد در طریق اضرار به مردم استفاده میکنه، اینجا قاعده لازرر هست و اون داستان معروف عمر بن حریث و اون انصاری که انصاری زمینش رو فروخته بود به این آقای عمر بن حریث، و این عمر بن حریث استثناء کرده بود این زمینی که به انصاری بنده خدا فروخت، یک نخل رو تو وسط زمین استثناء کرد، من همه اینجا رو بهت میفتیم اگر این نخل، بعد چون میگفت نخل مال منه، پس راه رسیدن به این نخل ملک منه از باب حق استطراق. این همینجوری سرزده هر وقت دلش میخواست میامد وارد خانه این بنده خدا میشد که میخوام برم زیر درخت نخل بتم از تاش استفاده. یک بار دو بار گفت بابا هر وقت میخوای بیای ام نداره بیا، اما اجازه بگیر، صدایی بکن، خبر بده، من زنم بچه‌م اینا در این حالتی هستن که مناسب نیست تو وارد بشی. این گفت نه خیر، ملک من از کسی اجازه نخواهم گرفت برای ورود ملک. اونا چیکار کرد نسبت به حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم؟ حضرت با اون عمر بن حریث صحبت کردن، بعد بهش گفتن بیا ما بهت نخل دیگری میدیم، جای دیگر دو تا میدیم، سه تا میدیم، هر چی با اون صحبت کردن، تو بهش بهت میدیم، تو دنیا قبول نکرد. بعد حضرت دستور دادن گفتن نخلشو بکنید بندید براش. ببین اینجا این الغاء مالکیت، یعنی وقتی یک مالکیتی موجب اضرار به ملک دیگران بشه، اینجا این مالکیت الغاء میشه. لا ضرر ولا ضرار، ما در هر قانونی که ضرری شد، این قانون شرعی نیست. خود قانون شرع اگه در یه حدی رسید، این قانون که این تبدیل به اضرار شد، تبدیل به قانون ضرری شد، قانون ضرری اگر شد، قانون ضرری ملغاست، مثل قانون حرجی که اون هم ملغاست، قانون ملغا میشه. همه اونجایی که نه، کسی داره کار خودشو میکنه ولی خودشو داره انجام میده، داره به مردم نفع رسانی میکنه، در حقیقت اینجا نه، ملکش محترم است و دولت هم موظف است که از ملک او حمایت کند. حالا بله؟ و اما المالیات، ما این رو بازم کجا بود بحث کردیم؟ شاید در همون بحث عدل اقتصادی بحث کردیم مفصل. گفتیم اصلا چیزی به نام مالیات در نظام اسلامی وجود نداره. بله، زکات وجود داره. و زکات، این من بازم تو این فقه، اصول فقه نظام مفصل بحث کردیم. من خواهش میکنم دوستان دنبال کنید اصول فقه نظام زودتر تایپ بشه، اگر این آقای جوادی وقت نداره خود آیون بگیرن بدن یکی تایپش کنه، این باید بیاد دست آیون ملاحظهش کنه. تو اونجا مفصل این رو بازم بحث کردیم که زکات، این موارد تسعی زکات، این موارد تسعی زکات اینطور نیست که محدود به این موارد تسعی باشه. این موارد در حالت عادی است، در حالت عادی که جنگی نیست، نیازی نیست، بیت المال پر از پول، بر مزکیان بیش از این موارد زکات واجب. اما اگر نیازی در جامعه اسلامی اتفاق افتاد که لازم بود مردم پولی بدهند به دولت برای تأمین مخارج دولت، هزینه های دولت، هزینه های جنگ، اینجا زکات رو هرچه لازم باشه دوباره حاکم فرض میکند این زکات. این زکاته، نه به اسم مالیات، اسم زکات در اسلام. میاد میتوند بگید که لازم هم معتقدیم مثلا مال و تجاره، بله زکات سر مال و تجاره هم جعل میکنه. یا اصلا ما یک وجه جمعی که قائل شدیم، گفتیم یکی از وجوه جمعی که خیلی از بزرگان از این وجه جمع غفلت کرده اند همینه. اونها آمدن برای وجه جمع حمله بر استحباب کرده، گفتن مثلا اخذ زکات بر خیلی اناث مستحبه. جمعاً بین چی؟ بین روایتی که میگویند هیچ زکاتی غیر از بر این نه چیز وجود ندارد، و بین روایتی که میگوید امیرالمؤمنین صلوات الله تعالی علیه بر خیل اناث جعل زکاتی هست. برای جمع بین اینها میان و مثلا میگن که پس خیل اناث زکاتش مستحبه. ما میگیم این جمع درستی نیست، جعل زکات کرده اونم واجبه، منتها این وجوبش حکومتی، وجوبش حکومتی است. رضا شرایط عوض شد، ائمه بعد که آمدن صلوات الله تعالی علیهم دیگه جنگی نبود، مأموریت خاصی در رابطه با تأمین نیازهای جامعه نداشتن، گفتن نه دیگه فعلا زکات بر خیر اناث ما نمیگیریم. چند مثال زدیم، گفتیم مثلا در خمس، در خمس امام جواد میاد میگه که من اعوذ شیء من حقی فهو فی حل. اول میاد اصلا حلال میکنه خمس، میگه من خمس نمیگیرم از کسی. بعد میاد میگه که نه خمس رو من جعل کنم، دوباره از این چیزها خمس میگیرم. بعد امام هادی بعد میگه که خیر من بر همه چیز خمس میگیرم، یعنی بر همه اون چیزی که باید خمس بدید دوباره خمس رو برمیگردونه. اینا احکام حکومتی است و وجه جمعش هم اینه، نه اینکه ببینید به همه بر استحباب اینا بکنیم. عدم توجه به این مسئله احکام حکومتی من چه این حمله ها شد. زکات اینطوری، مالیات در اسلام زکاته. هر جا حاکم احساس نیاز کرد که ما برای که برای تأمین نیازهای حکومت، تأمین جنگ، تأمین عدالت اجتماعی، تأمین زندگی فقرا، تأمین اشتغال برای بیکاران، تأمین ازدواج برای جوانان احتیاج به پول داره، پول نداره، اینجا میاد چیکار میکنه؟ میاد چیز دیگری رو مثلا میگه بر میوه ها هم من زکات جام. هر کسی مثلا باغ میوه داره باید مثلا یک دهم میوه هاش رو باید به عنوان زکات بده. میتونه این کارو بکنه. نه خراج، تعبیر خراج معمولا نسبت به اراضی مفتوحه انبه است، یعنی زمین هایی که مفتوحه انبه، البته زمین های ایران هم بعضیش مفتوحه انبه است، میشه تعبیر به خراج کرد از اون زمین ها. منتها
شخص نمیشه
بله، اون چیزه، اون مال الاجاره زمینه در ایران، میتونه مال الاجاره زمین رو منتها حاکم از میوه زمین و از محصول زمین مال اجاره زمین رو دریافت کنه یا به هر شکل.
نفوس هم تعمیر دادن،
بله
نفوس هم تعمیر دادن، علاوه بر نفوس از حضرت امام قادر از حضرت استماع چون مثلا حکومتی معنا کردیم
حالا
آقای خویی فقط گفتن خراج زمینه، چون تعمیر دادن حکومتی دیدن و نفوس هم
حالا این جای بحث داره که خراج بر نفوس آیا بر اهل ذمه تنهاست یا این که نه خراج بر نفوس و بر مسلمین هم میشود گره. که ما به نظرمون خراج بر نفوس بر اهل ذمه است، یعنی اونجایی که چون بسیاری از این زمین هایی که مفتوح انبه بوده است رو حکام اسلامی این رو به خود مالک، به خود متصرفان قبلی زمین واگذار، مثل زمین خیبر که رسول خدا گفت نه خود یهودی ها باشن اونجا کار کنن، نه منتها یه چیزی باید به ما بدن سالیانه، که این جور جاها رو میتونه خراج رو بر نفوس هم بگذاره، یعنی خراج بر نفوس. به هر حال این بحث امروز ماست، ادامه بحث ان شاء الله هفته آینده ما. صلی الله علیه و سلم. Thank you.